أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم حق رضوان الله علیه در فصل چهارم از قسم اول، یعنی مسئله اسباب تحریم، مسئله نسب، رضا، مصاهره و استیفای عدد رو ذکر فرمودند. مستحضرید که این علل تحریم یکسان نیستند. برخی ها محور اصلی اونها محرمیت است و حرمت نکاح هم به همراه دارند، مثل نسب. اثر اولی نسب محرمیت است. اگر گفتن فلان شخص پدر است یا فلان شخص برادر است یا فلان شخص مادر است یا فلان شخص خواهر است، اثر اولی این پیام محرمیت است. اثر دومش حرمت نکاح است. این درباره نسب. لسان رضا هم لسان نسب است که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. لذا پیام محوری رضا نشر محرمیت است اولا و نشر حرمت است ثانیا. یعنی این شخص می شود مادر، قهرن نکاح او می شود محرم. گرچه لسان ادله رضا نشر حرمت است، ولی این حرمت اولا متوجه محرمیت می شود و ثانیا متوجه حرمت نکاح. گاهی هم ممکن است همزمان هر دو حاصل بشود. ولی مصاهره که سبب سوم است، محور اصلیش حرمت نکاح است، محرمیت را هم به همراه می آورد. از لسان بعضی از ادله هم ممکن استفاده بشود. حرمت نکاح همراه با محرمیت یک جا حاصل می شود. اما اون سبب چهارم که استیفای عدد است، اون فقط یک لسان دارد و اون حرمت نکاح است. استیفای عدد این است که تا چهار همسر در عرض هم مجتمعاً ازدواجشون جایز بود، پنجمی میشه محرم. سبب حرمت ازدواج این پنجمی استیفای عدد است. یعنی این حق چهار همسر داشت، حقوقش استیفا کرد، دیگه پنجمی میشه محرم، دیگه صحبت از محرمیت نیست. اینا فروقی است که بین اسباب تحریم هست. در مسئله نشر حرمت به وسیله رضا، ده تا مسئله رو مرحوم محقق مطرح کردن. مرحوم شهید در مسالک این مسئله سوم را که از ثالث لا ینکه ابو المرتضی فی اولاد صاحب اللبن، این را از خارج از قاعده رضا میدوند. میگد به وسیله ادله دیگر این مسئله سوم سامان میپذیرد. برخی هم شاید خواستن بگویند که نه، از قاعده خارج نیست. رو قاعده نشر رضا این مسئله سوم را هم میشود سامان داد. در پایان مسئله سوم این فرق بود که شاید نیازی به توضیح بیشتری داشته باشد. اون فرق که گفتن یقینا جایز است این است: شما چهار نفر فرض کنید که دو نفر همشیر همان، این اولی از همین زن شیر نوشید، دومی هم از همین زن شیر نوشید، اینا برادر و خواهرن، اینا نمیتونن ازدواج بکنن. هر کدام از اینا هم برادر و خواهر دارند. اولی هم برادر دارد یا خواهر، دومی هم برادر دارد یا خواهر. قهرن اینجا چهار نفر هستند. اون دو نفر اول اصیل که هر دو از پستان یک مادر شیر خوردن، خب خواهر و برادر رضایی هستند. اما برادر این اولی یا خواهر این، برادر یا خواهر اون دومی که این در حقیقت نفر سوم و چهارم، اینها مشمول ادله نشر حرمت نیستن. چرا؟ برای اینکه دلیل نشر حرمت مسئله برادر و خواهر رو میگوید. میگوید اگه کسی برادر کسی بود یا خواهر کسی بود هم محرم است و هم حرمت نکاح دارد. اما اگر برادر بود نشر حرمت میکند یا نه، این مشمول دلیل نیست. این دو نفر که در وسط هستند، برادر اون نفر اول نسبت به خواهر برادر شیرخوار دوم میشه برادر، یعنی این اولی نسبت به چهارمی این سه واسطه رو دارد. این اولی برادر دومی است، دومی برادر سومی است، سومی برادر چهارمی است. یه همچه تنزی اخوه که تو جواهر این هاست همینه. یه همچه وسعتی رو ما نمیتوانیم از دلیل نشر حرمت استفاده کنیم. لذا در بخش پایانی مسئله سوم این رو فرمودن و اما لو ارزعت امرأتون ابنن لقومن، یعنی اون زر شیرده این زید و شیر داد و بنتن لآخرین هند را هم شیر داد. هند از فلون قبیله است، از فلون خانواده است، از فلون تیر است. زید از یه قبیله یا خانواده یا تیر دیگه است. خب زید یه برادری دارد، هند هم یه خواهری دارد. این زید برادر هست. زید یعنی این شخص برادر زید است که زید برادر هند است که هند برادر اون خواهر دیگه است. این گونه از فواصل را بعید است دلیل نشر حرمت بگیرد. لذا فرمودند که جاز ان ینکه اخوت کل واحد منهما فی اخوت الاخر. این فرع اخیر دیگه دو قول درش نیست که قیل بالجواز و قیل بالمن و الاشبه الجواز که محقق در فرع قبل فرمود. احتمال حرمت وجهی ندارد، چون یقینا این از دلیل نشر حرمت منصرف است. جاز ان ینکه اخوت کل واحد منهما فی اخوت الاخر لانه لا نسب بین اولی و چهارمی ولا رضا بین اولی و چهارمی. نسب که نیست روشن است، رضا هم نیست. برای اینکه یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، اون اخوه و اخوات بلا فاصله رو میگه. این اولی نسبت به چهارمی، این اولی برادر دومی است، دومی برادر سومی است، سومی برادر چهارمی است. این برادر هست. یه همچیزی از دلیل نشر حرمت استفاده نمیشه. و اگر برخی قائل به عموم منزله باشند، همون نقد مرحوم صاحب جواهر است. هم مرحوم شهید دارد که شما چرا حلال الهی را حرام میدونید، هم صاحب جواهر اصرار دارد که شما اینجوری کردید چرا حلال خدا را حرام میدونید. این نشر حرمت یک قلمرو خاصی دارد. این چهارمی برادر دومی است، دومی برادر سومی است، اولی برادر دومی است، دومی برادر سومی است، سومی برادر چهارمی است. شما با این گسترش میخواید بگید اولی برای چهارمی حرام است. اخوت الاخوه است. این میگه مشمول نیست. خب اونایی که قائل به عموم منزله هستن، البته قائل به حرمتن، ولی عموم منزله یقینا این گونه از موارد شامل نمیشه. اما مسئله چهارم، غالب اینها به استناد همین نصوص تنزیل هست، نص خاصی در خصوص اینا نیست. مسئله چهارم این است که الرضاء المحرم یمنع من النکاح سابقا و یبطله لاحقا. اگر ما گفتیم فلون رضا نشر حرمت می کند، سبق الحقوق فرق نمی کند. اگر سابق باشد نشر حرمت می کند، نمی گذارد عقدی واقع بشود. و اگر لاحق بود نشر حرمت می کند، نمی گذارد عقد واقع شده دوام داشته باشد. چون خاصیت نشر حرمت همینه دیگه. اگر یک چیزی حدوثاً مانع بود، در بقاءاً مانع است. اگر نمی شود با خواهر رضای ازدواج کرد، اگر این رضا قبل بود، مانع حدوث عقد است. و اگر این رضا بعد بود، مانع بقای عقد واقع شده است. رضا فرمودن الرضا المحرم یمنع من النکاح سابقا و یبطله لاحقا. برای که رضا محرمیت آورد، این محرمیت همون طوری که نمی گذارد عقد واقع بشود، اگر این محرمیت بعد از عقد واقع شد هم نمی گذارد دوام داشته باشد. حالا یک فرعی رو ذکر میکنن، میفرمان فلو تزوج رضیعتن. برای عقد محرمیت، خب قبلا این طور رسم بود که یک دختر بچه رو عقد انقطاعی کسی در می آوردن تا مادر او برای او محرم باشد. البته یه احتیاطی هم تو بحثای سابق مناظره فرمودید بود، این که یک دختر بچه رو یک ساعت یا یک روز عقد کسی در بیارن که محرم بشه، این خالی از احتیاط نیست. چون عقد مخصوصا در عقد انقطاعی میگن متعتو، این عقد انقطاعی یک ساعت کودک یک ساله این تمتیع رو همراه ندارد. لذا گفتن احتیاط در این است که مدت قابل استمتاع را داخل در عقد بکنن اولا، بعد از این مدتی هم هبه کنن یا ابرا بکنن ثانیا، اگر هبه اشکال دارد ابرا بکنن. یعنی بگوین این دختر را 15 ساله 16 ساله عقد کردن، بعد از یه شبان روز هم این رو ابرا بکنن. این عقد 15 ساله اون مدت استمتاع رو داخل کرده، این عقد معقولی است. بالاخره این عقد معقولی است. وقتی میگوید متعتو، این امر معقولیه. اما وقتی یک ساعت باشد دختر رضایی، این متعتو یعنی چی؟ قابل تمتو نیست. اینه که این بزرگان احتیاط کردن که مدت استمتاع رو داخل در عقد بکنن، بعدم ابرا بکنن. خب حالا این کار کردن، این اگر چنونچه یک خواهر او یه دختر رشیر داد، کسی دیگه برادرش دیگه نمیتواند این دخترکی که از شیر خواهر او استفاده کرد شده خواهرزاده، این رو عقد او بکنن برای محرمیت مادرش، این نمیتونن. این عقد، این رضای سابق است که نشر حرمت میکند، مانع انعقاد این عقد میشود. این که روشنه. حالا اگر یه دختری قبلا به عنوان عقد محرمیت برای کسی عقد شد، بعد خواهر این شخص یا مادر این شخص این دختر رو شیر دادن، شیری که نشر حرمت میکند، اون عقد میشه باطل. چرا؟ برای اینکه این خواهر اوست دیگر. این عقد یا خواهرزاده اوست یا خواهر اوست. اگه مادر او شیر داد که میشه خواهر او، اگر خواهر او شیر داد که میشه خواهرزاده او. لذا میفرمان الرضا المحرم یمنع من النکاح سابقا و یبطله لاحقا فلو تزوج رضیعتا. اگر مردی یک کودک شیری و خردسالی را به عقد خود درآورد برای محرمیت با مادر و مانند آن، فارزعتها من یفسدو من یف کسی که یفسدو نکاح صغیره به رضایها، مادر این شخص یا خواهر این شخص این بچه را شیر داد این کودک را، کسی که شیر دادن او اگر سابق بود نکاح را باطل می‌کرد، که امهی و جدتهی و اختهی و زوجت الاب و الاخ، مادر او، جده او، خواهر او، شوهر همسر پدر او، همسر برادر او، بالاخره این کودک یا میشه خواهر او یا میشه برادرزاده او یا میشه خواهرزاده او، اگر این کار رو بکند، اذا کان لبن المرضع منهما، اگر این زن که شیر میدهد از همون اون پدر و مادر واحد باشد، این فسد النکاح. حالا دو تا حکم است، این که نشه حرمت میکنن. دو تا مسئله بعدی است، یکی این که حکم تکلیفی این شیر دادن ها چیست، یکی حکم وضعی. حکم وضعی شو اول فرمودن که نکاح قبلی فاسد میشود، اما فساد این نکاح یه لوازمی هم دارد، اون مهریه به عهده کیست؟ اگر این عقد فاسد شد دیگه مهریه ندارد. قبلا مهریه استحقاق مورد استحقاق بود، الان مهریه به عهده کیست؟ کی تلف کرده؟ آیا این مشمول قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن است؟ این حکم مال را دارد؟ تفویت بز به منزله تفویت مال است یا نه؟ نسبت به حکم تکلیفی، اگر ایزایی باشد، تفویت حقی باشد، ممکن حرمت را به حرمت بیارد، وگرنه دلیلی بر حرمت تکلیفی نیست. حرام نیست، نشر حرمت می کند، خودش حرام نیست. فرق است بین ارضا و شیر دادنی که حرام است. ما شیر دادن حرام نداشتیم، یه شیر دادن مستحب داشتیم و شیر دادن مکروه. و بین اینکه این شیر وقتی 15 رضع بود یا یک شبان روز بود یا انباط لحم مشد از بود، نشر حرمت میکنه. خود این ارضا حرام نیست. ممکن است در موارد دیگر حکم خاص حرمت داشته باشد، اما خود ارضا به ما انه ارضا یعنی شیر دادن، این کارش نشر حرمت است، نه خودش حرام باشد. حالا میشه امر وضعی. خب پس بنابراین این رضا آیا خودش حرام است یا نه، باید ببینیم که تفویت حق است و مشکلی دیگه دارد یا نه. خود رضا به معنی رضا، ارضا یعنی شیر دادن، نمیتواند دلیل بر حرام، هر نمیتونه حرام باشه مگر نص خاص یا جهت مخصوص. عمده ای که اینجا در اینجا مطرح میکنه این است، این نکاحی که فاسد شده است یه مهریه ای دارد، این مهریه رو کی ضامن است؟ میفرمان به این که این مهریه را این زن ضامن است یا نه، یا ضامن مخصوص ندارد. باید دید این شیری که نشر حرمت میکنه چجور حاصل شده. یه وقت است که خود این زن خواب بود، اون کودک خودشو به پستان این زن رسوند، اون شرط لازم که امتصاص از صدیه است یعنی مکیدن از پستان است حاصل شده، این کودک خودشو به پستان رسوند و از پستان بدون اینکه از پستان بدوشن امتصاص کرد یعنی مکید، این نشه حرمت میکند و این زن هم هیچ تقصیر ندارد، برای اینکه این خواب بود. اگر حکم تکلیفی داشته باشه که او مکلف نبود، حکم وضعی هم داشته باشه او سبب نبود، این نکاح می شود باطل به اون محرم میشود ساقط، چون هیچ کسی تفوید نکرده. ولی اگر این مادر این کودک را شیر داده باشد، این زن این کودک را شیر داده باشد، عالماً آمدن شیر داده باشد، به وسیله او نشر حرمت می شود. چون به وسیله او نشر حرمت شد، این نکاح میشه باطل. نکاح که باطل شد، چون قبل از آمیزش است، نصف مهر ساقط می شود. نصف دیگر را باید بپردازند. ممکن است این نصف دیگر را شوهر بپردازد، اما اون نصف را کی ضامن است؟ اسقاط نصف مهر به وسیله شیر دادن دیگه. آیا این خود زن باید زن شیرده باید بپردازد یا ساقط است؟ محقق بفرماید به این که اگر وزان بوز وزان مسائل مالی بود، ما می توانستیم بگوییم بر اساس علی ید ما اخذت یا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این ضامن است. اما آیا این به منزله عوض است یا یه حرمت گذاری به زن است؟ چون روشن نیست که این امر مالی بودن در اثر معاوضه بز است یا نه. مهر از سلخ معاوضه بز است نظیر ثمن و مثمن، یا نه برای تکریم زن است یا جهات دیگر. ما نمیتوانیم به مسئله علی ید ما اخذت حتی تعدید تمسک کنیم. فرمودن به این که فلو تزوج رضیعتن، اگر مردی یک دختر بچه رو به عنوان عقد محرمیت عقد کرده است، فارزعت ها من یفسد نکاح الصغیره، زنی که شیر دادن او نکاح این کودک را باطل می کند، به رضائه ها باطل می کند، مثل که مادر این یا جده این یا خواهر این یا زوجت الاب یا زوجت الاخ، اینا اگر قبلن این کودک را شیر می دادن، این کودک می شد محرم دیگر، نکاح او عقد او باطل بود دیگر، نمی شد او را عقد کنی. حرمت لاحقم کار حرمت سابقه می کند. اذا کان لبن المرزعته منهما، در این دو نمونه اخیر که زوجت الاب و زوجت الاخ، یه وقت از زوجت الاب شیر را از شوهر دیگر می گیرد، این اش حرمت نمی کند. یا زوجت الاخ شیر را از شوهر دیگر بگیرد، این اش حرمت نمی کند. این برادرزاده نمی شود، این که فرض براد نه برادر می شود نه برادرزاده، برای اینکه این زن شیر را از شوهر دیگر گرفته، این زوجت الاب نیست. همسر برادر او این شیر را از شوهر قبل داشته، این شیر برادر او نیست. لذا فرمود اذا کان لبن المرزعته من هما، یعنی من الاب و من الاخ، از این دوتا، این باشد فسد نکاح. چرا؟ چون این دختر بچه میشه یا خواهر یا خواهرزاده یا برادرزاده. فعنن، اگر این زن با اختیار شروع بدهد، ولی فعنن فردت المرزعتو بالارتضاء، اینجا ها مستحضری، چون نص خاص و روایتی نیست، برابر اون قاعده نشر حرمت باید فتوا داد. فعنن فردت المرزعتو بالارتضاء، اگر خود این کودک آمد کنار پستان و امتصاص کرد، مکید، مثل ان سعت الیها، خود این کودک خودش به این زن شیرده رسوند، فمتست صدیها من غیر شعور المرزعه، این خوابیده بود آگاه نبود، این کودک خودش به این زن شیرده نزدیک کرد، از پستان او شیر نوشید. خب این بالاخره میشه دختر یا میشه خواهرزاده یا میشه برادرزاده، یک از امینایی که مثال زدن، و نکاحش میشه باطل. نکاح که باطل شد مهر ساقط است. سقط مهرها لبسنان العقد، چون عقد است که مهر می آورد، ولی عقد که باطل بشود دیگه مهری در کار نیست. سقط مهرها لبسنان العقد الذی به اعتباره یثبت المهر، این مهر ساقط است. تا اینجا علی‌القاعده است. پس در هر دو حال این زن، این دختر بچه میشه یا خواهر این مرد، یا خواهرزاده این مرد، یا برادرزاده این مرد. همونطوری که نکاح سابق باطل است، نکاح رضای لاحق هم نکاح سابق رو باطل بکنه. مهریه امر وضعی است، پرداختش تکلیف است. مهریه امر مالی است، دین است، مثل سمن. پرداختش که باید انسان دین رو به پردازد حکم تکلیفی است. ولو تولت المرضعه ارضاءها مختارتن، اگر زن شیرده با اختیار و اراده خود این کودک رو شیر داد، این مهری حکم چیه؟ حکم تکلیفی روشن شد. حکم وضعی، حال مهری حکم چیه؟ ولو تولت المرضعه ارضاءها مختارتن، اجباری در کار نیست، با علم و اراده، با هوشیاری این کودک شیر داد. قیل، چون مرحوم صاحب شرایط با این فتواها موافق نیست، قیل کان لصغیرت نصف المهر، چون این فساد عقل است قبل از آمیزش. اگر آمیزش باشد تمام المهر مستقر می شود. اگر طلاق قبل الفسق، طلاق قبل نکاح آمیزش، یا فسق قبل از آمیزش حاصل بشود، این نصف مهر است. خب، قیل کان لصغیرت نصف المهر لأنه فسخ حصل قبل الدخول، اگر طلاق قبل از دخول باشد یا فسق قبل از دخول باشد، اون زن استحقاق نصف مهر را دارد، نه تمام مهر را. نظر برخی ها این است که عقد نکاح که میگوید متع تو به کذا، این نصف مهر را همکنون ملک زن میکند، یک لازمن، لذا او قبل از دخول میتواند نصف مهر را مطالعه بکند. شرشرن قبل از عروسی میتواند نصف مهر را مطالعه بکند، مگر اینکه خودشون بگن اندل استطاعه یا مثلا اندل کذا شرطی بکنن، وگرنه اگر تملیک کرد نصف مهر را میتواند مطالبه کنند. نصف مهر ملک متزلزل است، استقرارش متوقف بر دخول میشود، لذا او حق مطالبه نصف دیگر را ندارد، تمام مهر را نمیتواند مطالبه کند. نصف مهر را می تواند قبل از دخول مطالبه کند، چون ملک مستقر اوست. اون نصف دیگر چون ملک متزلزل است و متوقف بر دخول است، حق مطالبه ندارد. در جریان فسخ هم به شرح زن همین حکم است. این کودک چون عقدشون باطل شد قبل از دخول، پس استحقاق نصف مهر را دارد، نه استحقاق تمام مهر را. قیل کان لصغیرت نصف المهر لأنه فسخ حصل قبل الدخول، این صغرا، و هر فسقی که قبل الدخول باشد استحقاق نصف مهر را دارد، نه تمام مهر را، این کبرا. ولم یسقط این نصف مهر ساقط نمی شود لأنه لیس من الزوجه. ما در فرع اول گفتیم وقتی خود این کودک بیاید پستان مادر را بمکد کل مهر ساقط می شود چون خودش باعث فساد نکاح شد، مادر سهمی ندارد. اما اگر فرع دوم بود خود این زن شیرده با اختیار و اراده خود این کودک را شیر داد، این به وسیله این مادر نکاح باطل شد. ولم یسقط لأنه لیس من الزوجه. خب پس این زن شیرده باید که نصف مهر را بپردازد. حالا مرد میتواند به این زن بگوید تو باید بپردازی، تو باعث شدی که من ضامن هستم یا نه؟ ولی زوجه الرجوع علی المرضعه بما اداه. اگر این شوهر نصف مهر را خودش داد می تواند به این زن شیرده مراجعه کند و نصف مهر را از او بگیرد، بگه تو باعث شدی که این نکاح فسخ شد و من عهده‌دار نصف مهر شدم. ولی زوجه الرجوع علی المرضعه بما اداه ان قصدت الفسخ. یه وقت است که مرضعه قربت الله دارد این بچه رو شیر میدهد، اصلا نمیدوند که این محرم میشود نمیشود، قبلا عقد بود یا نبود و این کار نشه حرمت میکند یا نمیکند، باعث فساد اوست بقاان، این اصلا تجریان نیست، در اینجا ضامن نیست. اما اگر مریدتن عالمتن آمدتن این کار را کرد که معلوم شه قصد فسق دارد، اینجا ضامن است با حق شوهر را بپردازد. چرا؟ در این گونه از موارد اگر چنون چه نظیر اتلاف مال مردم باشد، عموم من اتلاف مال الغیر شامل حالش میشه. اما اگر گفتند شما این برای محض رضای خدا این کودک شیر بده، این هم در جریان این نیست که مال داره تلف بکنه یا نه. لوازم چندمش این است که این فسخ عقد فسخ بشود بقاان و نصف مهر برگردد. در این گونه از موارد ادله زمان منصرف است. یه وقتی مال مردم را تلف میکند خیال بکنه مال خودشه، این عین اتلاف مال است، من اتلاف مال الغیر شاملش میشه و اختیار شرط نیست. اما این به چند واسطه منتهی میشود به خسارت مالی. آیا این کار هست یا نه؟ فرمود ولی زوجه الرجوع علی المرضعه بما اداه این قصدت الفاس. ولی مرحوم محقق فرمود فی الکل تردد. چرا؟ برای اینکه شما این را نظیر ثمن و مثمر میدونید، در بیع دو عنصر محوری هست، یکی ثمن یکی مثمن. در نکاح دو عنصر محوری هست، یکی زوج و زوجه. مهریه و امثال ذالک تو حریم عقد به عنوان عنصر محوری دخیل نیست و نکاح هم به امر مالی نیست. تا شما بگید به اینکه مشمول من اتلف مال الغیر فهو له ضامن باشد، اگر این جزء مال باشد یا امر مالی باشد، بله مشمول. این نظیر شبه تمسک به عام در شبه مصداقی خود عام است، تمسک به مطلق در شبه مصداقی خود مطلق است. ما نمیدونیم اصلا این صبغه مالی دارد یا حقوق تکریمی است مانند آن. شما میخواد بگید من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. البته این فرمایش نهایی نیست، با روش کار بشه ببینیم که حق با مرحوم محقق است یا حق با اون آقایون دیگه. ولی نقد مرحوم محقق این است که نکاح امر مالی نیست. مهریه که در نکاح هست، این که میگن صداق، نشانه صدق طرفین است به پیمان زناشویی. صداق که میگن و آتوهن صدقات هن نهل است، این نهل است، هبه است، بخشش است، عوض نیست، صدق است که علامت صادقان بودن زندگی زوجین است، بها نیست. اون شیربهایی که می دادن چیز دیگه است. مهریه را صداق گفتن روی این نکته، مهریه از سنخ نهله است و این آیه سوره مبارک نساء هم نهله تعبیر کرده یعنی هبه، هم صداق تعبیر کرده که علامت صداقت زوجین است. شما آمدید این رو امر مثل سمن قرار دادید. مهریه رو گاهی قرآن کریم تعبیر به عجز کرده است، به آتوهن اجورهن، هن مستأجرات، اما تعبیر سوره مبارکه آل عمران نساء این است به آتوهن صدقاتهن نهلتن نه مهورهن. فرمود از این مهریه به صداق تعبیر میکنن برای اینکه علامت صادقان بودن زندگی مشترک این دوست یک و نهلم یعنی هبه و بخشش از این دو. این مال نیست تا ما بگیم من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. بله واجب است بپردازد، اما حالا مشمول قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن است که محقق محمد فی تردد یا فی شک. البته حرف نهایی نیست، باید ببینیم فرمایش مرحوم محقق تام است یا فرمایش و فتوای اون بزرگان. اگر مال باشد قاعده ما اینم تمسک که با هم در شبه مصداقی خودوست، ما نمیدونیم این یزبن است یا یزبن نیست. اگر کسی رو تلف بکند ضامن هست یا ضامن نیست. یک کاری کرد که عقد باطل شد. این یه وقت شارع مقدس جریمه وضع میکنه، مثل که فرمود اگه فرون کار کردید با طلب مقدار کفاره بدید، یه جریمه است که شارع عوض میکند، نه عوض و امر من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. یه وقت است نه از سنخ من اتلف مال الغیر از کار اغلایی است. این غیل که قائل که این حرف زد مرحوم محقق فرمود به این که و فل کله تردد، یعنی چند تا فتوایی که هست ما در همه اینا تردید داریم. چرا؟ مستندش چیه؟ مستنده شک فی زمان منفعت البوز. آیا تفویت بوز مثل تفویت این یا تفویت منفعت زمان آور است؟ یعنی شخص میشه ضامن؟ زمان در دو قسمت هست. قسمت سومش حالا ببینیم هست یا نه. یه وقت از عینی را تلف میکند، یه خانه کسی را ویران میکند. یه وقتی عین را تلف نمیکند، منفعت را تلف میکند، در خانه را میبندد، نمیگذارد این مستأجر بره بشینه، این خانه سالب است. این تفویت منفعت است نه تفویت عین. تفویت عین و تفویت منفعت هر دو زمان آور است. قسم سوم نه تفویت عین است نه تفویت منفعت، بلکه تفویت انتفاع است نه منفعت. مثل که در حجره کسی رو قفل کرده نمیذاره این طلبه بره. این حجره نه ملک این طلبه است نه منفعتش ملک اوست. نظیر مستأجر، مستأجر مالک منفعت است. اگه کسی جلوی مستأجر رو بگیره و نظره بره اونجا، منفعت که حق تلقی این مستأجر است و این منفعت را از موجر گرفته است، طلبکار میشه. اما حجه طلبه نه عینش مال اوست نه منفعتش مال اوست که او بتونه به دیگری اجاره بده، بلکه او فقط حق انتفاع دارد. اگر کسی قفل کرده نگذاشت این شخص وارد حجهش بشه، یا خوابگاه دانشجو هم همینطور است، اتاق دانشجو هم همینطور است، اینا نه ملک این هاست نه منفعتش مال اینهاست که بتونن به دیگری اجاره بدن، ولی حق انتفاع دارن. آیا حق انتفاع هم زمان آور است یا نه؟ بعید نیست که حکم خاص خودش داشته باشه. در اینجا مرحوم محقق فرمود که شما این مهر در قبال اون بز است، یعنی اینها بز امر مالی است که یبذل و به ازاه المال شد تا ما بگیم من اتلف مال الغیر فهو له زامن، یا از اون سنخ نیست. چون ما شک داریم شبهه مصداقیه خود عامه است، نمیتوانیم بهش تمسک بکنیم. حالا ببینیم فرمایش مرحوم محقق تو هم است یا نه. والحمدلله.